6 هفته گلامی 25 هفته 90 26 هفته 90 26 هفته 90 صفحه 191
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمود این روایت رو اصحاب احراز کردن، یعنی مشهور به این روایات فتوا ندادن، نه اینکه اصلا قائل نداره شهرت همونجور که جابر ضعف سند میشه باعث از بین رفتن حجیت روایت هم میشه. احراز مشهور یعنی روایت از حجیت انداختن ولو سند معتبره. لکن الاصحاب اعرضوا عنه و خصوها یعنی حبذه را بالاربعه منحصر کردن به اون چهارتا، یعنی ثیاب و خاتم و سیف و مصحف. مع انها لم تذکر فی خبر مجتمعتن، در خبری یک جا نیومدن، یعنی اخبار در مقام بیان مصادیق بودند و اینها تو اون روایات نیومده. آره دیگه تو عبارت به بعض الاخبار ما انها لم تذکر فی خبر مجتمعت، انما این چارتا هم خصوصا تو یک روایت نیومده. خلاصه میخواد بگه خیلی ما بحث حس رو این بحثا رو هم نمیتونیم اینجا بیاریم، ناچاریم بریم سراغ شهرت. ما انها لم تذکر فی خبر مجتمعت، تو یه روایت کامل نیومده. مثلا اول رساله مرجع تقلید میگه مثلا نجاسات 10 تاست، هر 10 تا رو شمرده، ولی درباره حبوه ما همچی روایتی نداریم که مشکل ما رو حل کنه، بگه فقط منحصر در این هاست. مثلا روایاتی رو که بیش از اونها یا کمتر از اونها داره ارجاع بدیم به اون روایت، همچی روایتی نداریم. پس ناچاریم یه جور بین روایات جمع‌بندی کنیم به کمک شهرت. ما انها لم تذکر فی خبر مجتمعت، که همه افراد حبه رو داشته باشه. فی خبر مجتمعت باید باشه دیگه، نیست مجتمعت باید بگیریم مجتمعت. آره لم تذکر فی خبر مجتمعت و انما اجتمعت فی اخبارن، در روایات متعدد اینها ذکر شدن. و روایت الجامعت لهذه الاشیاء صحیحتون. کدوم اشیاء؟ سلاح و درع و کتب و رحل و راحله. روایاتی که این اسامی توش اومده سند معتبره. گفتیم مشکل اعراض اصحابه، همون جور که فتوای مشهور ضعف سند رو جبران میکنه، روایت رو از حجیت میندازه اعراض مشهور. پنج تاست دیگه، سلاح، دیر، کتب، رهر، راهله. نه خیر نه خیر. و روایت الجامعت و لحاظه الاشیا صحیحه و ظاهر و صدوق اختیارها. این که اول عرض کردم اصحاب اونجا به معنی شهرته، نه به معنای اجماعی که تسالم روش باشه، مخالف در مسئله داره. ظاهر و صدوق اختیارها، این ها به اون اشیا برمیگرده دیگه، این اون پنجتا، اون چهارتا رو که همه قبول دارن. پس اون حاضر الاشیا همون سلاح و در و کتب و رحل و راهله هست، به قرینه این که مرجع ضمیر ماست. کدوم انا کجا رفتیم؟
من انا آدم توسگرد
چی؟
هاشو چی برگرد؟
آقای کلانتر برگردونده به اربعه، ولی من برگردم به همونها، به همون مثال هایی که اومده بود. چی؟ روایات متعدد هست، اون رو هم ببینید، روایات متعدده. یعنی عرض کنیم خدمت شما، این کلانتر تو پاورقی میگه اون کلمه و روایت الجامعت و لحاظه الاشیاء صحیحتون، نوشته لکن المذکور فی الباب خالیتون عن ذکر درع و راحله. مرادش جامعه این اشیاء، یعنی تو یک روایت نیست. روایت نوشته آی کلانتر گیر داده تو پاورت که روایت نداریم که همه اینها تو یه روایت اومده باشه، پراکنده است. چهارتر هم روایت داریم. بگو دیگه. چیزای دیگه هم داره بعد، شاید الان خودش هم بیاد اشاره بکنه، الان میاد یواشاش. و ظاهر الصدوق اختیارها لان الصدوق ذکرها فی الفقی مع التزامه. این مع التزامه مال مقدمه من لا یحذره، یه مقدمه کوتاهی داره، در اون مقدمه متعهد شده روایاتی رو من درش ذکر میکنم، یا خبر متواتره یا خبر واحد محفوف به قرائن هست، یعنی از نظر من حجیتش تمامه، در واقع حکم کتاب فتواییشو داره طبق اون مقدمه توضیحی که میده. یه مقدمه کوتاهی داره، کافی هم داره، اصول کافی هم نگاه کنید ابتداش یه مقدمه ای داره که نوع انتخاب روایات توی اون توضیح داده، چون جز محدثین هم دیگه روش انتخابشون رو توضیح دادن. این مع التزامهی یعنی تو مقدمه، لأنها ذکرها فی الفقی، این روایت رو در من لا یحضر آورده، از طرفی ملتزم شده که لا یروی فی الفقی الا ما یعملو به. ما یعملو به یعنی یفتی به یحکمو، اون روایتی رو میاره که بهش فتوا میده، ولی اصحاب ذکر نکردند در رو، یعنی زره رو. توی اون پنجتایی کهش دیر بود دیگه، ما انهو زکره فی عدت اخباره، با این که روایت متعدد هم داره. این باز همون بحث اعراض مشهور رو داره میگه که شیخ صدوق گرچه پذیرفته ولی جزو شواذ از علماست. ول اختصارو علاما زکروه و اولا، کسی بخواد احتیاط و مراعات بکنه، احتیاط اینه که به فتوای شیخ صدوق عمل نشه، قرار باشه احتیاط کنه، اولا احوت و الاختصار و علام و ذکروه و اولا این لم ینافل اولویه امرون آخری. یعنی چی؟ یه لحظه گوش بدیم. احتیاط در هر بابی به تناسب همونه. مثلا تو تحریر الوسیله نوشته شک در رکعات، انسان اگر یه خورده فکر کرد، گمان پیدا کرد، گمان در حکم یقینه. فرع بعدی اینه افعال چطور؟ آیت الله بهجت میگه افعال هم مثل رکعاته، گمانش در حکم یقینه. امام خمینی میگه نه، در حکم شکه، ولی بهتر احتیاط بکنه. این احتیاط کردن چگونه هست؟ یا مثلا فرضاً احتیاطش اینجور توضیح میدن، اگر تکرار فعل موجب بطلان میشه، اون فعلو تکرار نکنه، نماز تمام کنه، دوباره بخونه. اگر تکرار اون فعل باعث بطلان نمیشه، مثل شک در خوندن سوره توحید داره، تکرارش نماز باطل نمیکنه، توحید رو تکرار کنه بعد بره مثلا رکوع. ولی اگر شک در رکوع داره، گمان پیدا کرد رکوع به جا آوردن، احتیاطش اینه نماز تمام کنه با به جا آوردن رکوع، چون گفتیم گمان رو در حکم شک میدونه، رکوع رو به جا بیاره، نماز تمام کنه، دوباره بخونه. احتیاط کردن در هر بابی به تناسب خودشه، باید احراز واقع بکنم یا لااقل همه فتاوا رو احتیاط بکنم. تو این بحث چطوره؟ بستگی داره ولد اکبر چه سنی داره، یعنی بالغ عاقله یا مجنونه یا صبیه. مثلا اگر بالغ عاقل رشید بود، یعنی اختیار مالشو داشت، احتیاط متوجه خود مکلفه، احتیاط متوجه خود این بلد اکبره که بالغ عاقل رشیده، یعنی محجوریت نداره. احتیاطش اینه که بیش از این 4 مورد رو تحویل نگیره، تو بقیه ورثه رو شریک کنه. اما اگر بالغ عاقل رشید نبود، یکی از این 3 خصوصیت رو نداشت، بقیه ورثه باید احتیاط کنند که اونها رو هم بهش بدن، خودشونو شریک ندونن. این اینو میخواد بگه ان لم ینافل اولویه امر آخر، اگر اولویت منافات با یک امر دیگری نداشت، بچه اگه صغیره، اگر مجنونه، اگر سفیه رشید نیست، دیگران اختیار مالشون رو ندارن، هر جو دلشون خواست، مساله بچه باید مراعات بشه، پدر بچه، ولی بچه، ولی مجنون، ولی صفی باید مراعات مصلحت مالی اینها رو بکنه. اذا نمیتونه بگه من احتیاط بکنم برای بچه تحویل، بلکه باید اصرار بکنه تحویل بگیره، از اونها باید بخواد که شما احتیاط بکنه. ولی صغیر، ولی مجنون، ولی صفی نمیتونه از باب احتیاط بخشی از اموال بچه رو نگیره. لذا اگر ولد اکبر صغیر یا مجنون یا صفی بود، احتیاط برعکسه، ولی باید تقاضا بکنه، اونا باید احتیاط بکنن بدن. ولی اگر هر 3 خصوصیت خود بچه داشت، یعنی بالغ بود، عاقل بود، رشید بود، احتیاط اینه که بیش از اون 4 تا رو تحویل نگیره. پس احتیاط در هر جایی خودش احتیاط میخواد، حواس آدم باید جمع باشه که تو احتیاط ها اشتباه نکنه، که احتیاط در مسئله به چه نحوی اجرا میشه. اینم شهید ثانی که فقیه قدره بلده، اون قید این لم ینافل اولویت رو زده. والاختصارو علا ما ذکروه اولا، یعنی احوت، این لم ینافل اولویه یعنی احوتیت، امرون آخر، امر آخر توضیح دادم، ولد اکبر صغیر یا مجنون یا سفیه باشه که اختیار مالش با ولیشه، ولی باید مصلحت بچه رو نگاه کنه، نه مصلحت بقیه وراثه. در واقع ولایت این اشخاص ولایت تام الاختیار نیست که هر جور خواست تو مالش ریخت و پاش بکنه.
و
نه خودش احتیاط کنه، چون ارث دیگه، ارث گاهی قیمتیه، مثلا یه قرآن خطی هست مال 500 سال تو خانواده شونه، از ولد اکبر همینجور رسیده، الان میخرن 100 میلیون تومان. خب این معلوم همه ورثه وسوسه میشن، خصوصا اگر ارث درست حسابیش همین باشه، طلبه باشه مثلا، میگه میفروشم خونه میخرم مثلا. پس گاهی وقتا اینا قیمتی میشن، ارزشمنده. آیا باید چه کار بکنه؟ یا مثلا اون موارد زره خیلی گرونه، خیلی وقتا اشخاصی که جنگ میکردن زره نداشتن، نمیتونستن تهیه بکنن، جزء اموال خیلی گرون به حساب میاد، مثلا 1000 دینار 2000 دینار قیمتش بوده. خب طبیعی 1000 دینار که میدونی یعنی چی، که اینه 750 مثقال طلا، چند کیلو طلا میشه قیمت اون زره مثلا. خب پیداست قیمتیه. این ولد اکبر اگر بالغ عاقل رشید احتیاط بکنه، بقیه‌رم شریک بگیره. اما اگر برعکس، اونا باید احتیاط کنن، بقیه ورثه. اما غیر الدر من آلات الحرب کل بیزه، یعنی سپر، فلا یدخل قطعاً، قطعاً داخل نیست، لعدم دخولیه فی مفهوم شیء مما ذکر. عرقچین چطور؟ میگه فی دخول القلمسوه عرقچین و صوب من اللبد. لبد لباس نمدی هست، این چوپونا میندازن رو کتفشون، اونو بهش میگن لبد، که در واقع نمد، یه نمد فرمی سابق فرشم باش درست میکردن، پشم عرض کنیم گوسفند و این هاست، یه بلای سرش میارن، هم عنوان فرش استفاده میکردن، الان هست، حالا به همون میگن لبد و صوب من اللبد. اون صوبشو فقط چوپونا استفاده میکنن، آب ازش نفوذ نمیکنه، خوب درست بشه آب ازش نفوذ نمیکنه. سابقها که این وسیله های امروزی که نبود، که کاربردش زیاد بوده. فی دخول القلنسوه و صوب من اللبد نظرون من عدم دخوله هما فی مفهوم سیاب، لفظ سیاب بر اینها صادق نیست. حالا این مال تبادر خودشو داره نظر میده، مال زمان خودشو. و من تناول الکسوه، کسوه یعنی پوشش، لفظ کسوه تناول شامل شدن، شامل میشه از یک طرف، لفظ کسوه شاملش میشه. تو بعضی از روایات به جای سیاب کسوه داره، دقت دارید میکنید؟ تو بعضی از روایات کلمه صوب داره، بعضی روایات کلمه کسوه داره. میگه اگر عنوان سیاب رو نگاه بکنیم شاملش نمیشه، ولی کسوه یعنی پوشش شاملش میشه. عرقچین سر رو میپوشونه، لبد کتفا رو میپوشونه، بدن رو میپوشونه. و من تناول لفظ الکسوه المذکورت فی بعض الاخبار لهما، یعنی قلنسوه و لبد. میگه ممکنه کسی بیاد رو لفظ سیاب فرق بذاره، میگه سیاب یمکن الفرق بین عرقچین و لبد، اون واو تفسیری یمکن الفرقه، یعنی دخول ثانی لبد داخل در سیاب بدونه، ولی اولی یعنی عرقچین رو داخل ندونه. بیاد بگه قلنسوه رو کسی کسوه نمیگه، چرا؟ مثال کسوه رو دلیل خیلی خوبی آورده. اگر تو همین اصول فقه یادتون باشه، تو بحث صحت سلب یا عدم صحت سلب 1-2-3 شمرده، تو اون مورد 3 که سعید رو داره توضیح میده به عنوان مثال، میگه ما گاهی وقتا درست مفهومو کشف نمی کنیم با مصداق، اگر حقیقتا مصداقی صدق بکنه که مربوط به معنای عامه، در یک جایی یک لغت دعوا سر دو معناست فقط، معنای سومی هیچ که نظر نداره، میگیم سعید یا تراب یا اعم از تراب. اگر اونجا بیایم صحت حمل داشته باشیم روی یک مصداق اعم، معنیش اینه که معنای اعم صحیحه، هرچند ماهیت سعید رو نمیدونیم چیه، ولی یک مصداق حقیقی پیدا کردن کاشف از این میشه موضوع له سعید حتما اعمه. چون اونی که میگه سعید فقط برای ترابه، یعنی در مصداق اعم اصلا صحت حمل نداره. وقتی در مصداق اعم یه مورد صحت حمل پیدا کردیم، مثلا الحجر و سعیدون، اگر یه مصداق براش پیدا کردیم خود به خود معنای اعم ثابت میشه، هرچند موضوع له و مفهوم رو کشف نمی کنیم. این هم از همون را داره وارد میشه. این که از مصادیقی که راحت برای اون بحث اصولی میتونید اضافه کنید لفظ کسوه است. کسوه در بحث کفاره ما جزو بحثای ماست که یا 60 تا فقیر رو سیر کنه یا 60 تا فقیر رو بپوشونه. اون کفاره‌ای که ما میخونیم یا یک عبد آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد، او سومیش اینه که 60 تا فقیر سیر کنه یا 60 تا فقیر رو بپوشونه. یا تو کفاره قسم که میگیم 10 تا اگر 3 روز روزه نتونست بگیره 10 تا فقیر سیر کنه یا بپوشونه، کسوه اونجا عرقچین کفایت نمی کنه. با اینکه روایت کسوه داره، عرقچین کفایت صحت سلب از مصداق داریم می کنیم، ولی میفهمیم که عرقچین داخل در مصداق کسوه نیست. این از همون را وارد شده. ببینید، و من ثم دلیل منع لم یجز فی کفاره الیمین المجزا فیها ما یعد کسوتن. اونجا گفتن هر چیزی صدق کسوه بکنه برای کفاره یمین کفایت میکنه. آیا عرقچین میشه داد؟ همه به اتفاق اونجا گفتن کفایت نمیکنه. همه اونجا به اتفاق گفتن کفایت نمی کنه. از نظر فقهی گفتن همشون به اتفاق، پس جزو کسوه به حساب نمیاد. عرقچی لبد رو ممکنه ببریم داخل در کسوه.
لو تعددت هذه الاجناس، چون عبارت مشهور چی بود؟ مصحف جمع نیست، مفرده، درسته؟ سیف مفرده، جمع نیست. اگر این آقا چند تا شمشیر داشت، چند تا مصحف داشت، کدوما رو به ولد اکبر میدن؟ لو تعددت هذه الاجناس فما کان منها بلفظ الجمع در ادله، در روایات، مثل کلمه سیاب جمع صوبه،
اونجا همه رو میدیم، همه لباس ها رو میدیم به ولد اکبر.
ما کان منها به لفظ الجمع در اخبار و کلمات فقها، ما کان منها به لفظ الجمع در اخبار و کلمات فقها، مثل لفظ سیاب، همه شون داخل در حبوه هست، داخل در حبوه هست همه شون. اما ماکان به لفظ المفرد وحده که از سیف و المصحف یکیشو شامل میشه، یتناول واحدن و یخته. خب چطور اون یکی رو انتخاب میکنی؟ اونی رو که میت غالبا استفاده میکرده اون متعینه، اختصاص پیدا می کند به ولد اکبر اونی رو که نسبت آن به میت غلبه داشته. می گفت وقتی می گفت آقا قرآن منو بیاری، زن بچهش می گفتن کدوم قرآن رو براش می آوردن، اون اسنادش غلبه داشته، اون قرآن رو می دن به ولد اکبر. اما این تساوت، آقا یا خانم میت ما نوبتی قرآن ها رو میخونده، مثلا ما یه مادر بزرگی داشتیم 3 قرآن داشت، هر روز هر 3 رو میخون و 3 روز هم ختم میکرد هر 3 رو. این تساوت، خب این میشه تساوت. این تساوت تخیر الوارث واحدا منها. یه سالی که من مدرسه میرفتم، خب روستا بودیم، من شرق
خونه گرفته بود پدر ما برای اینکه بتونم اونجا مدرسه برم. این مادر بزرگ ما یک سالی با ما بود، برای اون غذا درست میکرد و اینها. یه خصوصیات خیلی خوبی داشت، میخواست بیدار بکنه منو، مثلا با شعر حافظ بیدار میکرد. یا مثلا عطسه اگه میکرد، چطور میگن عطسه میکنن بعد را نیفتی؟ گفت میگفت وایسا یه دور آیت الکرسی میخون، میگفت حالا برو. یه خصوصیات خوبی داشت، اون شعر حافظ رو میخوند که یوسف گمگشته بازآید، اینو برام میخون تا بیدار شم. فاین تساوت اینو برام میخون تا بیدار شم. فاین تساوت تخیر الوارثو واحدن منها علی الاقوا. اگر همه قرآن ها از حیث اسناد به میت مساوی بودند، هیچ کدوم غلبه نداشت، تخیر الوارث واحدا منها علی الاقوا، وارث انتخاب میکنه. خاتم داره، عبارت چون خاتم داره، آره، وارث انتخاب میکنه، قاعدتا ارزون ترش انتخاب میکنه، مثلا میگه دور نجم تو انگشتر ارزون تر از بقیه هست، دور دور نجف با کربلا رو که بلدید که کدوم، چجوری تشخیص میدید دور نجف کدومه؟ مال کربلا کنی یکیش کدرتره، چینم میزنه یه شیشه هست دیگه. فا این تساوت تخیر الوارثو واحدم منها علال اقوا. این اصلش البته شماها نمیتونید تو وادی السلام خیلی تشخیص بدید، نوعا بارانی چیزی میاد، اینهایی که خبره هستن چون تو لای خاک و سنگای دیگه هست کاملا تیره هست، اونی که خبره هست میره جمع‌آوری میکنه بعد تراش میزنن که اون شفافش بیرون میاد از اون سنگ، ولی همینجور پیدا نیست. اینی که شماها میبینید این تراش زده شید، اونی که خبره هستن بعد بارندگی اینها میرن ظاهرا سطح نزدیک زمینه، بارندگی اینا رو میاره بالا، میرن جدا میکنن پیدا میکنن. فا این تساوت تخیر الوارث واحدن منها علال اقوا یحتمل القرعه. انشالله گفتیم بحث قاعده قرعه رو تو نیمه دوم براتون میگم که قرعه تعریفش چیه، کاربرداش چیه، انشالله منتظر باشید که کجاها یه قاعده قرعه دعوا هست که محل کاربردش کجاست. ایشون در اینجا رو در حد احتمال داره بیان میکنه که انشالله قاعدهش رو توضیح میدیم، اختلاف اقوال رو هم میگه. میگه احتمال داره چون هر دوتا زیحقن دیگه، اون میخواد کمتر گیر بچه بزرگ بیاد، بچه بزرگ بیشتر میخواد گیرش بیاد. اینجا جای قرعه هست یا نه، میگیم قاعده برخلاف قاعده هست، اون حد اقل هم وارث انتخاب کرد، بچه نمیتونه چیزی بگه. یحتمل القرعه که انشالله بحث قرعه رو منتظر باشید، چون تو اون جلدها نوشتم، حال آوردن الان رو ندارم، منتظر باشید تو نیمه دوم. بحث حدود و قصاص و دیات و اینها مال نیمه دوم. بل امامتو، این عبارت شاید تکراری باشه، ولی امامه من جملت سیاب، متعددش هم پس داخله، چون سیاب در روایات و کلام اصحاب جمع اومده، پس چند تا امامه هم اگه داشت بچه آخونده باباهاشون، خلاصه از خدا باباهاشون باشون نگه داره بچه آخونده رو ها، بله برکتیه برای تو خونه آخون توی خونه چی؟ آره، به خاطر اینکه فرع اینجا با اونجا فرق میکنه، اون لو تعددت رو گفتیم که فرع جدیده، لذا مجددا داره تکرار میکنه. و فی دخول حلیت سیف زینت، حلیه سیف زینت سیف چطور؟ آیا اونم داخل دیگه چی؟ جفنهی یعنی غلاف، جفن خلاف، سیور کمربند، که این شمشیر خلاصه به بدن الساق میشه، کمربندی میخواد، سیوری و بیت المصحف همون جعبه قرآن، وجهان من تبعیتها لهما، این اشیایی که اسم بردیم تابع شمشیر و مصحف هن عرفن. وقتی طرف میگه مثلا قرآن منو بیار، با جعبش میارن، شمشیر منو بیار با توابعش میارن دیگه. مثلا اون دسته شمشیر رو میخواد درست بکنه، کلی تشکیلات بهش آویزون کرده، به اون دسته شمشیر سنگهای قیمتی و امثال اینها. و من چون اونا قابل جدا کردن دیگه، مثل عقیقی که رو انگشتره قابل تفکیکه، باید اونو تفکیک بکنن، شمشیر خالیه رو بدن به بچه. این از یک طرف. دلیل اونوری، من انتفاعها انهما حقیقتا، موضوع له سیف اینا رو شامل نمیشه، موضوع له سیف اینا رو شامل نمیشه. معیار چون عرفه، معیار عرفه نه موضوع له. تو فقهی یکم توضیح دادم، ما کلماتی رو که داریم اول نگاه میکنیم معنای شرعی دارد یا ندارد این کلمه‌ای که تو روایت اومده. اگه معنای شرعی نداشت میایم سراغ معنای عرفی، عرفی نداشت میریم سراغ معنی لغوی. لذا ایشون اولی رو میپسنده، میگه والاقوا دخولها، به جهت صدق عرفی. صدق عرفی مقدم هست به وضع لغوی، بر وضع لغوی مقدمه تو استنباط. ما کلمات رو اول میریم سراغ معنای شرعی، یعنی مقام معصوم ملاحظه میشه. معصوم وقتی کلمه‌ای رو به کار میبره، معنای شرعیش رو، چون مفسر شریعت دیگه، مبین شریعت، معنای شرعی رو لحاظ میکنه، خود اون مقامش قرینه میشه. وقتی الغا میکنه معنای شرعی نداره، این الغایی به کی میشه؟ عرف مردم. پس معنای عرفی ملاحظه میشه. اگر معنای عرفی نداشت، معنای لغوی رو لحاظ میکنیم، از صاف نمیریم سراغ المنجد. المنجد مال مرحله سومه، که اگر معنای شرعی یا عرفی به دست نیاوردیم، میریم سراغ معنای لغوی. والاقوا دخولها یعنی عرف ملاحظه میشه، نه ماوز علی لغویش. بحث بعدی کنارش باید بنویسید کلام در شروط حبوه هست. این ولد اکبر با چه شرایطی؟ یه 9 تا شرط، بخشیش اختلافیه، اینو لیست بکنید اون کنار داشته باشید. بعضیاشو آورده، بعضیاشو نیاورده، یه جا همه رو داشته باشید. اون زیر که نوشید کلام در شروط، زیرش بنویسید 1. آروم آروم میخونم، بنویسید بدون توضیح. 1. فرزند بلا واسطه باشد، یعنی نوه بزرگتر این حق رو نداره، چون صدق ولد میکرده که، درسته؟ پس باید 1. فرزند بلا واسطه باشد. 2. اکبر از اولاد ذکور باشد، که قبلا خوندیم، اکبر از اولاد ذکور باشد. 3. ما ترک متوفا منحصر در اموال حبوه نباشد، ما ترک متوفا منحصر در اموال حبوه نباشد. این اختلافیه، موش موشها دور برش پرانتزی چیزی بنویسید، اختلافیه. منحصر در اموال حبوه نباشد، اختلافیه. 4. رشید باشد، اینم اختلافیه. 5. 12 امامی باشد، این اختلافی نیست. 5. 12 امامی باشد. 6. پنجم، آره دیگه، بچه 12 امونی که داره حبه رو میگیره دیگه، شروط بچه رو داریم میگیم، کلام در شروط اون بچه هست. 5. 12 امامی باشد. 6. دین متوفا مستغرق ترکه نباشد، با اون 3 فرق میکنه ها. دین متوفا مستغرق ترکه نباشد. مثلا 1,000,000 تومان بدهکار، کل داراییش با حوه 1,000,000 تومانه، یه چیزی به بچه نمیرسه. دین متوفا، چون دین مقدمه بر ارثه، دین متوفا مستغرق ترکه نباشدی ششم، با سه فرق میکرد، اونجا بدهکار نبود، آره مالاش فقط همون بود. هفتم رو بنویس، بلوغ ولد، آیا باید بچه بالغ باشه یا نه، این اختلافیه. همین الان میخواییم بخونیم، نوشته لا یشترط بلوغ الولد، دیدید که همون اول بحث ما
رشید بودن شرط بدونم دیگه، بلوغ هم
غیر از رشته، بلوغ غیر از رشته، گاهی بالغ نیست، طلب سیکلی بالغ نیست ولی رشیده، خودش میره بازار خرید میکنه، آره صد دیپلم و کلا میذاره. چی؟ معنی رشید بودن یعنی توی اموال سرش کلا نمیره، کسی که رشیده یعنی میره خرید به راحتی، مثل آدم بزرگا خرید میکنه، چون بحث مال دیگه رفتی به بحثای دیگه نداره، رشد مالیه. نگاه میکنید یه بچه ممکنه 12-13 ساله رشید باشه، یه بچه 23-24 ساله رشید نباشه، آقازاده باشه مثلا. بلوغ الولد، آخه عجیبش اینه که خود آقازاده ها دارن میخندن. چرا اونو نگاه میکنی؟ خودم بچه آخوندی، خب اونو نگاه میکنی. خب هفتم بود گفتیم، نه بلوغ ولد. هشتم ولادت حین موت پدر، و از پدر که نباید بگیم، میت، ولادت حین موت میت یعنی چی؟ یا پدر یا مادر دیگه، یعنی چی؟ پدر که مرده هنوز تو شکم مادره، این به درد نمیخوره، آره انفصال به قول آقا میخواد، آره ولادت حین موت پدر. نهم مازاد از ثلث باشه، حالا اونو توضیحشو خواهیم داد. هشتم ولادت حین موت پدر اختلافیه، ولادت حین موت پدر و بلوغ الولد اختلافیه. نهم مازاد از ثلث، که اینا توضیحاش میاد. حالا بریم تو کتاب. پس خیلی شرایط داره، پسر بزرگا دلشونو خوش نکنن، به این آسونی نیست. یه وقتی نگاه میکنی ورثه رشید بودن شرط میدونن، طلبه که رشید نیست. چی؟ گاهی پیش میاد، نادره دیگه. چی؟ توضیح میده، الان همه رو میخونیم، همه رو نداره، اینایی رو که نمیفهمید و گفته. اون نقطه شرط، اونایی رو که متوجه نمیشید یا شک شبهه دارید گفته، توضیح میده. مادر غلط بود، همون پدر، چون وقتی تو شکم مادره که دیگه مادر نمورده. لا یشترط بلوغ الولد، لا یشترط بلوغ الولد، بلوغ ولد شرط نیست. پسر، اینا شرایط بچه بود، نقطه، این نقطه‌ای که نوشتید شرایط پسر بزرگ است. پسر بزرگ 9 تا شرط باید داشته باشه تا حوه بهش بدن. اصلا کار به مادر نداره، مادر نه، بچه. چطور بچه تو شکم ارث میبره؟ ممکنه حوه هم ببره، الان میگه بحثشو میکنه، فتوا میده ایشون. لا یشترط، لا یشترط، ناراحته، لا یشترط بلوغ الولد. اطلاق ادله، آیا بلوغ شرط هست یا نه؟ اصالت الاطلاق داره اجرا میکنه. وقتی موضوع لای حوه معلومه، با این توضیحایی که دادیم، اون موقع میبینیم که هیچ قیدی تو روایات در رابطه با بلوغ نداریم، تو روایات مخصوص حوه اصالت الاطلاق اجرا میشه، اصول لفظیه اجرا میکنه، لیل اطلاق، اطلاق روایات حوه. عرض کنیم خدمت شما جناب ابن حمزه گفته درسته در روایات حبوه به صورت خاص به بلوغ اشاره نشده، اما تعلیلی که در روایات حبوه اومده، گفتن حبوه در مقابل قضای نماز روزه پدره، حبوه در مقابل قضای نماز روزه پدره. اگر این تعلیل رو به عنوان تعلیل بپذیریم میشه دلیل عام، دلیل خاص که صریحا کلمه بلوغ اومده باشه نداریم. اما اون و عدم ظهور داره ردش میکنه شهید ثانی. اون الملازمه دلیل ابن حمزه هست، اول ملازمه رو بخونیم. ابن حمزه استدلال کرده بر شرطیت بلوغ که از روایات استفاده می شود بین حبوه و قضا ملازمه هست. بچه وقتی مجنونه، وقتی نابالغه، قضا نمی تونه به جا بیاره، پس حبوه هم بهش تعلق نمی گیره. چی؟ نمیشه مجانن، نمیشه باریکلا. پس ابن حمزه دلیل آورده الملازمتو بین الحبوت والقضا. اینو کی این ملازمه رو میتونه قبول داشته باشه؟ دنبالش بنویس. کسی که فتواش اینه لا یکلف الولد الاکبر بالقضا الا ان یکون بالغا، تو قضاش اختلافه که آیا بعد از بلوغ اگر پدرش مرد قضاش واجب میشه یا قبلش هم واجب میشه، دعواست. ابن حمزه میگه اگر نابالغ بود قضا به گردنش. پس این ملازمه رو ابن حمزه در صورتی میتونه بیاره که چی بگه؟ یه فتوای دیگه داشته باشه، لا یکلف الولد الاکبر بالقضا الا ان یکون بالغا. اگر این فتوا رو ابن حمزه بده، این ملازمه موضوع پیدا میکنه. اما شهید ثانی میگه بر فرض این حرفم شما بزنید، علت نیست، ظهور در علیت نداره، نهایت حکمت به حساب بیاد. چون گاهی وقتا بچه بالغ هست، پدر نماز روزه قضا نداره، آقازاده هست، آیت الله العظماست، همه نماز قضاشو خونده هر نماز صبحش قضا شده، قبل نماز ظهر خونده احتیاطاً بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رو داشت بحث نماز قضا رو میگفت، گفت خیلی عادیه، یه جوون بلغم بدنش زیاده، گاهی شب میخوابه خوابش سنگینه، نمیشه بیدارش کنی، خودش بیدار نمیشه هیچی، گاهی هر کاری میکنی نمیشه بیدارش کنی، خب نماز عادی قضا میشه. واه واه میخردیم، برای ما هم پیش میومد. خیلی قشنگ تو درس مثلا یه شبستان مسجد اعظم پر، خیلی راحت گفت خیلی عادیه، این که ناراحتی نداره، مثلا مهم بشینی بیدار شد نماز قضاشو بخونه دیگه، نگه که بذاریم تو لیست نماز قضاهامون. آره پاشد دیگه بخونه. خیلی از این بیانش خیلی خوشم اومد، چون کسی که نائمه، ضد فرهنگی دارم حرف میزنم، کسی که استادی اخلاق بشنون گردن منو از این ور میبرن از دفعا. بله کسی که خواب مونده نائم اصلا مخاطب به تکلیف نیست، قدرت نداره دیگه، نائم قادر نیست، مخاطب یعنی اول اذان صبح که میشه که بیدار نبوده، قبل از اونم که امر نیومده، در حین خوابیدن هم که بیدار نبوده تا امر بهش تعلق بگیره، فقط امر به قضا داره. این که بخواد آخ نمازم قضا شد، این دیگه عرفان بازیه. اون نه، اون که سهلنگاریه، کسی که بیدار میشه میگه 10 دقیقه دیگه بخوابم، اون سهلنگاریه. ولی اگه کسی مرتب همونجور یه سره مستمر تو بین طلوع این خواب بوده، این نه شارع قابش میکنه نه توبیخش میکنه، که اصلا مأمورون به نداره. چون آقای تبریزی فقیه قدریه، خیلی راحت دیدم میخنده، حق هم با ایشونه. از نظر بحث علمی حق با ایشونه، گرچه از نظر اخلاقی میشه توصیه کرد که شامتو زودتر بخور، سبکتر بخواب، که خدا توفیق ادا رو از تو نگیره، چون خود اون مصلحت ادا هم مصلحتیه، ولی عقاب نداره، معذر داره، شرعاً معذر داره، عقاب نداره. ولی میشه آدم به جای معذر لااقل به مصالح وقت هم بهش برسه، یعنی از قبلش تدارک ببینه، ساعتی کوک بکنه، رفیقی رو بسپاره. ولی اگر اتفاقاً بیدار نشد آخ نداره، خلاصه از نظر شرعی اون آخش فقط پاش درد میگیره و کلاسشه. کلاسی اینه که آدم به اطرافیانش میفهمونه من چقدر ناراحتم، ای پوشانی داره میکنه در واقع، اون خودش ضد اخلاق، اون آخش اون آخش تازه ضد اخلاق. این دیدم آقای تبریزی خیلی راحت گفت برای ما هم پیش میومد جوان بودیم. چیز طبیعیه، شرعیشه دیگه، مشکلی نداره. عدم ظهور، خب این دلیل رو چجور داره رد میکنه؟ پس در واقع با این کلمه عدم ظهور ملازمه داره رد میکنه دلیل ابن حمزه رو، گفته این ملازمه ظهور در این شرطیت بلوغ نداره، که بگیم بلوغ شرط تحقق این ملازمه است. چون ممکنه کسی بچه بالغ عاقل رشید باشه ولی باباش نماز غذا نداشته باشه، هر وقت غذا شده خونده. عدم ظهور الملازمه بین الحبه و القضا. بله، فتواشه، ولی دلیل ما کار داریم، ما که مقلدش که نیستیم، که نه دیگه این فتوا رو دیگه نداره، فقط گفته بلوغ شرطه، نگفته اگر بالغ بود پدر غذا نداشت حبه نگیره، لذا میگه ظهور نداره. این یه شرط. شرط چندم ما بود؟ هفتم بود. پس ابن حمزه قائل به این شرط بود، مشهور این شرط رو قبول ندارن. بریم سراغ شرط هشتم، رو داره زودتر میگه. و فی اشتراط انفصالهی حیان، زنده به دنیا اومده باشه، حال موت ابیه نظر، زنده به دنیا اومده باشه در حال مردن پدر، این نظر رو من عدم صدق الولد ذکر هینه ازن، اجالتا بهش میگن حامله هست، جنینه، کسی نمیگه که این بچه داره، میگه بچه هم قرار بیاد، هنوز نیومده. عرفن، آره، صدق عرفی نداره، صدق عرفی نداره. شما در آینده بچه دار میشید میزاید آقا، خیلی ناراحت نمیشید. و من تحققهی و من تحققهی فی نفس الامر. بله، گفت کی مرد میزاد؟ گفت اون وقتی که بدهکار میشه. آره، درد زایمان میگیره. آره، اون موقع درد زایمان میگیره که چطور باید جواب طلبکار رو بده. دردش گفت مثل درد زایمان. من عدم صدق الولد از ذکر هینه ازن، صدق نمی کنه، چون میگن بچه داری؟ میگی نه، توراهی دارم مثلا، این تعبیر رو میکنن، پس صدق عرفی نداره. از یک طرف من تحققی فی نفس الامر، واقعا این الان پسر داره مثلا، و این لم یکن ظاهرا، هرچند به دنیا نیومده اجالتا معلوم نیست، و من سمع، اینم دلیل برای قول دوم، و من سمع کنار گذاشته می شود برای او نصیبش از میراث، به صورت احتمالی کنار میذاریم، خب حورم احتمالی کنار میذاریم، اگه پسر بود تحویلش میدیم. یمکن الفرق بین کونهی جنینن تا من، میگه ممکنه کسی بیاد بگه تفاوت داره، چون تا قبل مثلا وقتی حامله هست یکی دو ماشه لخته است، اولش لخته خونه، بعد لخته گوشته، هیچ معلوم نیست این پسر یا دختر. میگه بین کونهی جنینن تا من متحقق از ذکوریه، یعنی لااقل جنین 3-4 ماهه باشه، فرق بذارید. اگر جنین حدود 3-4 ماهه شده، چون 3 ماه 3 ماه اونی میشه تقریبا ممکنه با سنوگرافی معلوم بشه، یعنی همکم الله که اگر اون دکترش متبهر باشه چه بسا از نوع جنین تشخیص بده تو 3-4 ماهگی، زودتر امکانش نیست چون جنین تام نیست، یه لخته گوشت فقط پیداست. این تیکه گوشت مثلا بینی میشه، این تیکه پا میشه، ولی جزئیاتش معلوم نیست. بین کونهی بین کونهی جنینم تا من متحقق از ذکوریه متحقق از ذکوریه فل واقع حین الموت، آیا در حین موت جنین تامه، یعنی جزئیات معلومه؟ و بین کونهی علقتن مزقتن او غیره هما، تیک خونه یا پاره گوشت اونجا معلوم نمیشه، لذا میگه ممکنه یه فقی فرق بذاره. ول اقوا الاول، اول چی بود؟ اشتراط انفساد. بله، ول اقوا الاول اشتراط انفساد. چرا؟ بحث صدق عرفی ملاکه. این ول اقوا الاول رو که تمام شد دیگه، او و عدم و اشتراط الانتفاع بالاش بنویس الاقوا، ربطی به اون بحث قبلی نداره، یه فرع جدید رو بهش چسبونده، بحث جدیده بعد واواره. ولاقوای اقوای دوم نمیخواسته تکرار کنه، عطف کرده، آدم فکر میکنه دنبالشه، دنباله اون نیست، یه فرع جدیده. الاقوا عدم و اشتراط انتفاع قصور نصیبه هر وارث از قدر حبه، که این الاقوا رو شپش بکشین تا فردا. سبحان رب کرب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
چرا غذای نماز بعد اختلاف فاصله اگر مهمه
چی؟
اگر قضا شدن نماز اشکال نداشته، خود شاهده هم گفته وقت داری نماز قضا شده میتونه عذاب بگیره، هم بیان که دلیل داری قضا شدن نماز قضا بخونه
قوریت نماز امر داره، نماز قضا. آیا این امرش استحبابی یا وجوبی بین فقها اختلاف داره، لذا بحث مزایقه و مواسعه مطرح شده که آیا نماز زیقه به خاطر اون عوامر یا نماز وسعت داره، اون عوامر حمله به مستحب مؤکد میشه. پس نماز قضا مستحب مؤکدش مسلمه، اگه کسی نماز قضا داره اون ساعتای نماز شب هم میخواد پاشه نماز قضا بخونه، افضل تا نماز شب بخونه.
مقدمه مفوته پیش نمیاد بالاخره وقتی شب میدونه که اگر به خواب بیدار نمیشه برای نماز صبح،
امر نیومده، امر دخول
مقدمه
امر وجوبه.
مثلا اونایی که میگفتن مقدمه مفوته واجبه، هنوز امری نیومده گردن که مکلف بشه،
شرط وجوبه، شرط واجب نیست.
چون پاسپورت اینا رو برای حج تهیه میکنه،
حج مأمورون به زودتر داریم،
چی میشه اینجا هم
حج مأمورون به از اول شوال شروع میشه، مأمورون به حج اشهر حج شوال هست و ذیقعده هست و ذی‌الحجه،
اگه قبل
زی... مأمورون به زودتر اومده،
اگه قبل شوال مستقیم بشه وجود
نداره؟ نه خیلی. تو رمضان همینجور امر داریم قبل از مأمورون به، از اول رمضان نخونی فقه تو یادت نیست، شب اول ما رمضان میتونی کل ما رو نیت کنی. چرا؟ ورود رمضان مأمورون بهش برای کل ما اومده.
خب قبل از شعبان آجا، اگه شعبان باشه چی؟ شعبان باشه 29 شعبانه،
نمیتونی نیت رمضان بکنی.
نه بیدار شده هنوز رمضان نشده، صبح اولش رمضانه، محتمل شده
شبش رمضان شروع میشه، ما رمضان رو با شب حساب میکنیم، یعنی غروب که هلال دیدن. بله بله نه از کرده باشی قرآن بخونی، از همون شب میتونی شروع کنی خوندن. اینجوری تو مردم مرسومه، کسی میخواد بره دیگه، شماها بلدید اینا رو دیگه. این تنها جایی که من دیدم یه قرآن‌های قدیمی هست اولش اینقدر نوشته داره، دیدین بزرگا یه تیکایی هست، یه رساله‌ای رو اونجا نقل میکنه از مرحوم مجلسی، توی اون من دیدم نوشته هم 13 رو داره هم 10 رو داره،
یعنی اونجا فهمیدم که این بین مردم از کجا پخش شده که آثار مثلا آثار براش دیده شده، نه آثار حرام، آثار تکوینیش اونجا شمرده، مثلا عدد 13 نه 3 نمیتونن اونجا داره، اصلش اونجا برمیگرده. حالا اون رساله های منصور به مجلسی هست درسته درسته است نمیدونم، ولی اون قرآن های قدیمی یه وقتی خونه پدر ما بود نشستیم و همه رو خوندیم، البته آخر اون مقدمه ها رو
شما فرمودید که بین هر و قضا یه حیثیت فرضی هستش که با حکم بار میکنیم بر هر دن هر دن
ابن حمزه گفته
تو اینکه تو جایی که ما حیثیت تعلیه داریم ظهور داریم ولی برای ما حجت نیستش، پس بهتر نبود به جای عدم ظهور بذاشته اینکه حجت نیستش این ملازمه برای ما
چی؟ چی گفته؟
اینکه قد یتوهم و دوال القضا علی المیز و قضا لوی سلسل و فتحی و عبد البالا نحفر فیه ان الملازمه بین العبد و القضا مما لا توجد فی الاخبار و انما هی امر منتظر و لا یسال اعتماد علیه فی الابتناع الاحکام شرعی.
خب ایشون اصلا میگه که یه همچه تعلیلی تو روایات معتبر نداریم، اون یه بحث دیگه است. ولی ابن حمزه وقتی قبول داره این تعلیل رو، من که نمیتونم بگم که آقا روایتی که شما تمسک کردید من قبول ندارم که دعواست، من باید بگم طبق مبنای شما هم ظهور نداره.
چرا ظهور که داره، حجت نیست حیثیت تعلیه برای ما.
نه دیگه اون موقع تبدیل به حکمت میشه.
حکمت که ظهور که داره، حکمتی پا گرفته.
نه نه نه، ظهور به عنوان علت ظهور نداره، به عنوان علیت اصلا اومده این ملازمه ولی علیت نداره، ظهور در علیت نداره، ظهور در حکمت داره، به خاطر اون نقضه. طرف بالغ عاقل رشیده ولی قضا هم نداره باباش.
ظهور همزه ظهور لفظی
آره.
نبود
آره. یه دونه چه؟